بهش در جای دیگر موفقیت کسب کنیم و به مرادمون برسیم. ممکنه که عکس این قضیه اتفاق بیفته. فرآیند مشورت باید بسیار سریع و کوتاه باشه، چرا که تحقیق زیاد از حد و حساسیت بیش از اندازه به خرج دادن و خوب و بد کردن‌های اضافی تنها وقت ما رو تلف می‌کنن و حتی گاهی باعث میشن که دچار تردید بشیم و نتونیم بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم. سیاه و سفید یا خوب و بد دیدن مطلق مسائل مختلف در زندگی و کار برای تصمیم گیری مثل سمه و ما رو در اتخاذ تصمیم درست دچار مشکل می‌کنه. گاهی باید حصارها رو شکست و تصمیم‌هایی گرفت که بر پایه سیاه و سفید مطلق نیست. رنگ خاکستری هم وجود داره و بعضی مواقع دیده شده که گرفتن تصمیمات غیر عرف نتایج بهتری داشته.
درسته. آقای دکتر، توصیه پایانی. الان شما توصیه که بخواید بکنید به ما که یک کارگاه کارخونه حالا خیلی جمع و جوری داریم با 222 نفر نیرو،
سابقمون هم خیلی طولانی نیست. مثلا 4-5 ساله،
چه دوره هایی باید بذاریم؟ یعنی اولین دوره هایی که باید بذاریم چیه به نظر شما؟
ببینید، شما مقصد سازمان رو باید مشخص، یعنی هدف های سازمان وقتی مشخص باشد، ما دوره های آموزشی رو برگزار میکنیم که ما رو در این مسیر اهدافمون کمک کنه و لاغیر، و این اثر بخشیه باید سنجیده بشود. یعنی این دوره‌ای که ما انتظار داشتیم ما رو در واقع در مسیر اهدافمون کمک کنه، چگونه در واقع تحقق پیدا کرد اون هدف ما. توی بحث اثر بخشی هم خالی از لطف نیست که ما در واقع، حالا متخصصین آموزش میدونن که اثر و سنجش اثر بخشی مراحلی داره که اگر یه تغییرات کوچیکی در اون انجام بشه خیلی میتونه به ما کمک کنه. ما معمولا ارزیابی واکنش رو انجام میدیم، اینکه سریعا احساس فردی که در آموزش شرکت کرده رو بدونیم. ارزیابی یادگیری رو هم در واقع به واسطه پیش آزمون و پس آزمون میسنجیم و برای ارزیابی حالا رفتار و نتایج یه زمانی باید بگذره، مثلا 6 ماه میریم، بعد 6 ماه میایم تا رفتار رو در واقع بسنجیم. یه اشتباه بزرگ آموزش های سازمانی ما اینجاست که 6 ماه فرد رها میشه و بعد رفتارش سنجیده میشه. اما خیلی وقت ها افراد آموزش خوبی هم دریافت میکنن، اما این آموزش انتقال به محیط کار پیدا نمیکنه که در واقع میتونه دلایلی مثلا مانعی مثل مدیر داشته باشه یا نیرو باشه یا تجهیزات باشه. آموزش باید در این فاصله این نظارت و پشتیبانی ها رو انجام بده تا این اثر بخشی محقق بشه، و خیلی این حرکت میتونه تاثیرگذار باشه که آموزش در واقع از یه بخش منفعل تبدیل بشه به یه شریک کسب و کار. ضمن اینکه حالا در حالا سبک‌های ارزشیابی اثر بخشی سنتی، محاسبه ROI رو در واقع بازگشت سرمایه رو که میگن در حالا بین 5-10% دوره رو میشه این کار رو انجام داد، اما اگر ما به شیوهی که اعلام کردم، یعنی که بابت هدف مشخصی از سازمان دوره رو مشخص کنیم که برای چی باید اجرا بشه، به نظر من این آرایه رو برای همه دوره ها میشه سنجید و این اشتباه بزرگیست که ما این کار رو انجام نمیدیم. چرا آموزش اجرا میشود اما مشخص نیست که چه اثر بخشی داشته باشه. من فکر میکنم این دوتا نکته رو اگه مد نظر داشته باشیم، آموزش خود به خود به سمت در واقع شریک کسب و کار شدن میره، به تعالی سازمان کمک میکنه. یکی این که در واقع بعد از آموزش اون نقش نظارت، پشتیبانی یا حداقل تحلیل انجام بشود که چرا آموزش اگر درست اجرا شده به محیط کار انتقال پیدا نمیکنه، که حالا 16 تا عاملی هست که آلتون اعلام میکنه از جمله مدیران، نیرو، تجهیزات، و اینکه در واقع اثر بخشی بازگشت سرمایه رو روی دورهامون بیشتر انجام بدیم تا در واقع این خودشکوفایی محقق بشه تو حوزه آموزش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. نکاتی که دوستان هم اشاره کردن آقای دکتر نیکبخت اینه که مدیران باید به آموزش اعتقاد داشته باشن توی مجموعه، چون اگر دغدغه‌مند باشن نسبت به آموزش، برای آموزش ردیف بودجه اتخاذ میکنن و کار بهتر پیش میره. یکی این که دوست عزیزمون برامون آقای بازیار پیامک زدن و گفتن که این رو هیچ وقت فراموش نکنید که آموزش در محیط کار به نوعی سرمایه گذاری نه هدر رفته هزینه، به شرط اینکه آموزش ها مبتنی بر اهداف سازمانی باشه.
کاملا درست هست. من اگر اجازه بدید یه نکته مهمی هم بگم، این که حالا مدیران بعضا همراهی نمی کنن همش هم برنمی گرده به نگرش مدیران، یه بخشیش رو هم باید مقصر خودمون متولیان آموزش منابع انسانی بدونیم که نتونستیم آموزش اثر بخش برگزار کنیم، یا اگر اثر بخشی داشتیم نتونستیم در واقع اون رو به شیوه استاندارد نشون بدیم. به شدت کم بود تخصص تو حوزه آموزش های سازمانی توی کشورمون در واقع احساس میشه و نگرش باید به این قسمت تغییر کنه، چرا که توی این حوزه ما نیاز داریم آدم های متخصصی باشن تا به اثر بخشی دست پیدا کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر آقای دکتر نیکبخت،
براتون آرزو موفقیت سلامت دارم، خیلی ممنون از شما.
پاکار مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,003637 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
ابلاغ جدید چیه زدی فرهاد؟ این چه حکم جدیدیه؟
دوره‌های آموزشی دیگه اوس محمود میخوام بذارم به عنوان مسئول برگزاری دوره‌های آموزشی.
خیلی دوره‌های موفقی رو ایشون برگزار کرده، همین مونده بود که دوباره شوکه بزنی.
مثلا همین الان ببین ما یه بحثای روحی روانی هم داریم دیگه. خب من دیدم بعضی از کارگرا میان میگن آقا چرا بیحالی؟ میگم مثلا دیشب غذای خوب نخوردم. خب من از یه سری دوره آشپزی برای اینو بذارم که اینا حداقل خونهشون بتونن یه غذای خوب
بخورن. فرهاد من هرگز با این مجموعه رو اصلا دستتو نمیدم. فردا ما هستیم، تشریف بیارین لطفا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
من اینو اصلا قبول ندارم، پاره میکنم.
خب دوستان عزیز شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما با بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم. از پخش رادیویی اقتصاد شما سروران گرامی با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,003637 تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن این که شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، انشاءالله که شما هموطنان گرامی بتوانید به عنوان یک پل ارتباطی بین رسانه و شما عزیزان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم و تشکر میکنیم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای این لحظات انتخاب کردید. دعوت میکنم با برنامه نوآوران از این لحظه همراه باشید.
اوج افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
شنوندگان خوب نوآوران سلام، من سعید زاره محمدی هستم، امروز در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و در خدمت شما آقای مافی هستیم، اومدیم به اینجا و میخوایم با ایشون صحبت بکنیم در مورد خدمت جذاب و باحالی که دارن که لابد یک سامانه است، سامانه‌ای که در رابطه با امور کشاورزیه و اطلاعاتی رو در این مورد به کشاورزان یا حالا بقیه مشتریشون دیگه نمیدونم کیان منتقل میکنن. میریم باشون صحبت بکنیم ببینیم که مشتریاشون کیان، خدمتشون دقیقاً چیه، چالش‌هاشون چیه و کلی صحبت دیگه. آقای مافی سلام.
سلام، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خب معرفی میکنید سامانتون رو؟
سامانه در واقع توسعه دادیم، یه اپلیکیشن هستش که به کشاورزها، تأمین کننده های نهادهای کشاورزی و خریداران محصولات کشاورزی خدمات زیرساخت اطلاعات میده. ما اینجا در واقع به همه افرادی که تو این زنجیره فعال هستن اطلاعاتی که برای کسب و کارشون نیاز دارن که اون کسب و کارشون رو بهینه کنن و بهره‌وریشون رو بتونن افزایش بدن در اختیارشون قرار میدیم و در واقع تسهیل کننده این فضا هستیم برای اینکه بتونن مدیریت فعالیتاشون رو بهتر انجام بدن و ریسک فعالیتاشون که با یه جاندار سر کار دارن کاهش بدن.
خب چه نوع اطلاعاتی هستن دقیقاً؟
داخل سامانه برای کشاورزها اطلاعاتی که در اختیارشون قرار میدیم مثل اطلاعات آب و هوایی، هشدارهای آب و هوایی، یعنی اگر سرمازدگی وجود داشته باشه، حتی بارندگی و هر اطلاعاتی که تو در واقع حوزه آب و هوایی کشاورزی هست، هواشناسی کشاورزی هست رو در اختیار کشاورزها قرار میدیم به صورت خودکار با نوتیفیکیشن ارسال پیامک داریم و در نهایت میتونن داخل سامانه بیان و با جزئیات خیلی بیشتری اطلاعات هواشناسی لوکیشن مزرعهشون رو به صورت دقیق بررسی بکنن.
وای ما فقط هواشناسی خاک و آب اینا ندارید؟
نه، صرفا هواشناسی نیست. ما یک کلینیک داریم برای مزرعه، داخل کلینیک مزرعه دوستان کشاورز میتونن بیان و آفات، بیماری ها، علف های هرز و مشکلات تغذیه‌ای محصولشون رو بررسی بکنن. اگر آفت یا بیماری داخل مزرعهشون هست در واقع بتونن راه حلاش رو پیدا بکنن. اگر نیاز دارن به مشاوره، ما به صورت مستقیم از اونجا وصلشون میکنیم به مشاورهای کشاورزی که تو اقصی نقاط کشور وجود دارن و همینطور میتونن اطلاع بدن وجود آفت داخل مزرعهشون رو. بلا واسطه که اطلاع میدن، ما یه سیستم پیشاگاهی برای آفات داریم که همه کشاورزایی که توی محدوده مشخصی از مزرعه کشاورزی که به ما اطلاع میده وجود داشته باشن از شیوع اون آفت مطلع میشن و میتونن تو کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون اقدامات شیمیایی بتونن محصولشون از اون مخاطره نجات بدن.
یه ذره سازوکارش رو من فکر میکنم، چون احتمالاً اینجوری که آفت باید تو آزمایشگاه آزمایش بشه و اینها شون
نه اینطور نیست. معمولا ما با ساده ترین شکل ممکن تصویر آفت نشون میدیم، اون خسارتی که آفت به محصول میزنه رو به کاربر نشون میدیم و کاربر میتونه به صورت عینی اون رو ببره داخل مزرعه تطبیق بده اگه اون آفت واقعا وجود داشت، در واقع اون رو گزارش بکنه. و وجود اون آفت توی سیستم هوشمند داخل سامانه چک میشه، یعنی یه الگوریتم چند وجهی وجود داره پشتش که اون گزارشی که کاربر میفرسته رو توی سیستم دو مرحله چک میکنه و اگر وجود داشت اون آفت به بقیه کاربر رو هشدار رو اعلام میکنه.
خب به لحاظ سخت افزاری پس شما توی مزارع دوربین و اینا هم کار میذارید؟
نه اینطور نیست.
خب این فقط برای مزارع در حقیقت عادی یا اینکه گلخانه ها هستن؟
گلخانه ها برای سیستم در واقع هم آب و هوایی، سیستم کلینیک مزرعه کاربرد داره، سیستم فعالیت ها و ارجاع فعالیت ها، ثبت فعالیت ها هستش داخل سامانه که میتونن ازش استفاده کنن و مشاورها، کارگرها و سرکارگرهایی که داخل مزرعه هستن اینها رو با اون مدیریت بکنن. ما سیستم پایش ماهواره ای داریم داخل سامانه مزرعه که میتونن رشد گیاهشون و رطوبت مزرعه و نیاز آبیاری رو با توجه به در واقع اون سیستم پایش رو کنترل بکنن و در نهایت فروشگاه مزرعه است که از اونجا میتونن آگهی نیازمندی برای تامین کننده ها که حلقه قبلی زنجیره هست رو بفرستن یا اینکه اونجا سرچ بکنن و در واقع نیازهای خودشون رو جستجو کنن، مقایسه کنن و از بهترین فروشگاه تهیه کنن.
درسته. پس شما تقریبا یه مجموعه ای از تمامی مشاغلی که تو حوزه مزرعه هستن یه جا جمع کردید.
بله دقیقاً. در واقع یه سوپر اپ هستش که هر آن چیزی که کشاورز نیاز داره در یک پلتفرم به صورت منسجم در اختیار کشاورز قرار داده میشه و متعاقب اون تأمین کننده های کشاورزی هم میتونن در واقع بدونن که اطراف کسب و کارشون چه اتفاقایی داره میفته، چه آفت بیماری های شروع پیدا کرده، کشاورزها به چه سم و کودی نیاز دارن و بتونن کسب و کارشون رو و سبد کسب و کارشون رو بهینه بکنن با توجه به اون اتفاقی که داره پیرامونشون میفته. و هدف اصلیه که در واقع سامانه مزرعه این هستش که بتونه پیشبینی هایی در حوزه در واقع تولید و بازار در اختیار کشاورزها و حالا فعالای این حوزه قرار بده و در واقع برای کاربرهای کلان مثل دولت که ما این تست پایلوتش سال 99 و 1400 انجام دادیم، تونستیم خرید تضمینی که دولت انجام میده رو با دقت 85% سال 99، 90% سال 1400 و 95% سال 1401 پیش بینی بکنیم. همین فیچر برای کشاورزها تخصیص سازی میشه به این شکل که انتخاب میکنن که چه کودی چه سمی میخوان برای مزرعهشون استفاده بکنن و اگر اونو استفاده کنن چقدر عملکردشون قاعدتاً میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و چقدر رو سود و زیان مزرعه تاثیر میذاره و میتونن با آگاهی و با دانش بیشتری تصمیمشون رو در واقع اجرایی بکنن.
درسته. روی سود و زیان مزرعه گفتی چقدر میتونه تاثیر بذاره، این محاسبتون با در حقیقت محاسبه ریالیه یعنی دقیق بهشون؟
بله، ما برای بحث پیشبینی همیه حالا با یک شرکت بیمه در واقع پیشنهاد دادن که این خدمت ما رو در واقع بیمه بکنن و اگر خسارتی از این بابت به کاربرای ما وارد شد در واقع اون بیمه بیاد و جبران بکنه این خسارت رو.
چقدر جالب، اون شرکت بیمه محترم خیلی خوب دارن ریسک میکنن با این دلار این شکلی.
خب ابتدا خدمت رو در واقع کاملا پایش میکنه که اون در واقع اطمینان لازم رو داشته باشه.
بله حتما همینطوره. خب و به این برسیم که آیا استفاده کننده شخصی دارید غیر از
ما؟ 20,000 تا کاربر داریم البته. این
20,000 تا
که 10,000 تا از کاربرها به صورت در واقع کاربر فعال هستن داخل سامانه و 1,000 تا مشتری داریم که پرداخت میکنن به سامانه. در واقع 6 ماه هستش تجاری سازی اتفاق افتاده و امیدواریم که انشالله بتونیم جرممون دو برابر افزایش بدیم.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه فنلاند درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنه.
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا 1/5 1/6 اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت‌های مجموعه‌های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری‌های برتر
در نوآوران.
موج ام
رادیو اقتصاد
ردیف 98
نوآوران.
بازار چطور می‌بینید پیش روتون؟ تست میکنید که چقدر زمان لازم دارید تا اینکه برسید به اون تارگیتتون؟ هدف
ما ظرف یک سال آینده از نقطه سر به سر انشالله عبور میکنیم و در واقع کاملا سود ده میشیم.
بسیار خوب. و اینکه چند مشترک در حقیقت شما رو به اون حد نقطه سر به سر میرسونن؟
حدود 50,000 مشترک.
50,000 مشترک. بازار چقدر مشتری بالقوه دارید؟
معمولا تو استارتاپ بین 5-10% مشترک ها یا کاربرها به مشتری تبدیل میشن و همین الان هم در واقع کشورهای پیرامونی وزارت کشاورزی کردستان عراق هم با ما یه مذاکره رو شروع کردن که همین سامانه مزرعه در واقع اونجا دیولپ بشه.
یعنی قصد این رو هم دارید که میشه تو کشور دیگه هم کارش کرد؟
بله
خیلی راحت.
بله خیلی راحت.
فقط اینکه انگلیسی بشه و دیگه همین
ترجمه میشه سایت صرفا.
صرفا سایت ترجمه میشه. بعد پشتیبانی چجوریه؟
پشتیبانی دوستان ما داخل سایت هر کشاورزی که نیاز داشته باشه اطلاعات بیشتری در اختیارش قرار بگیره برای اینکه از فیچرها استفاده بکنه به صورت 24 ساعته پاسخگو هستن. علاوه بر این ما ویدیوهای آموزشی یا موارد اینچنینی هم که داریم که کاربرا میتونن ببینن و با اجزای مختلف سامانه بیشتر آشنا بشن.
یکی از نگرانی‌های مهم استفاده کننده ها از خدمت‌های جدید مخصوصا که برخط باشن همین بحث پشتیبانی هست. فکر کنم باید مثلا سازوکار پیشرفته یا تدبیر عجیب غریبی براش اندیشیده بشه.
خب تا حدود زیادی به خدمت وابسته هستش، یعنی اگه اون خدمت تا حد زیادی ساده و سهل الوصول باشه استفادهش مراجعات به پشتیبانی کمتر میشه. مراجعات پشتیبانی ما خیلی زیاد نیست،
موقعیت فرصی پیش نمیاد.
نه تا الان که بوده ما با 2 نفر تونستیم اینو پشتیبانی بکنیم، یعنی اونقدر مراجعه زیادی نبوده علارغم اینکه ما بالای 1000 نفر کاربر در روز داریم.
بسیار خب، من منظورم اینه که برای مشتریهاتون موقعیت عجیب غریبی پیش نمیاد نه؟ که مثلا بخوان در یک آن
نه این شکل نیست
شبانه روز و اینا
نه کسب کار به این شکل.
بسیار خب، و عرضم خدمت شما که چالشاتون چی بوده در این راه؟
2 تا چالش عمده تو این حوزه وجود داره، شاید بشه گفت 3 تا. در واقع مهمترینش بحث زیرساخت اینترنت بود و چون پلتفرم مکان محور و کشاورز تو بد به ورود باید لوکیشن مزرعه مختصات مزرعه رو وارد بکنه، ما چالش‌های خیلی زیادی تو این حوزه داشتیم به خاطر بحث اینترنت و خیلی چیزهای دیگه که خوشبختانه دوستان فنی ما تونستن از این عبور کنن. دومین چالش که خیلی چالش خیلی مهمی هست، نیروی انسانی در واقع توانمند تو حوزه در واقع هوش مصنوعی و IT کم هست تو ایران و این یکی از بحران‌های حوزه فناوری هست قاعدتاً. خیلی از کسب و کارها باش مواجهن. و چالش سوم بحث تأمین مالی هستش که به واسطه ریسک‌های تأمین مالی که بالا هست، خب جذب منابع مالی به این حوزه که ناشناخته هست به تبع سخت‌تر هست.
با توجه به اینکه مزرعه هست، من تو همون اولی هستم موندم، چجوری میتونن اینها با GPS همه جا که من میدونم کار نمیکنه در ایران، چیکار کردین دقیقا؟
دوستان هم بنیانگذار ما هم از ابتدا با این مسئله مخالف بودن که نقش محور نباشه. ولی علارغم این موضوع خب تصمیم بر این شد که حتما مکان محور باشه، چون خدمات به شدت تو حوزه مزارع به لوکیشن وابسته هستش. درست. از آب و هوا و خیلی از فیچرهایی که وجود داره. حالا کشاورزی خانواده‌ای که این حوزه فعال هستن خوشبختانه سواد دیجیتال اون قدر که تصور عمومی هست پایین نیستش، یعنی اگر خود کشاورز هم تو این حوزه حالا مشکلاتی داشته باشه میتونه از خانواده‌اش کمک بگیره و در واقع برای این مسئله فاق بیاد و اون هم صرفا تو بعد ورود و ثبت نام هست، بعدش دیگه بقیه خدمات به ساده ترین شکل ممکن در اختیار کشاورز قرار میگیره.
بحث اینترنت هم داشتید که تو بعضی روستا نبوده؟
اینترنت خوشبختانه هست. ممکن سر مزرعه‌ای کشاورز وجود نداشته باشه ولی تو روستاها پوشش اینترنت مناسبه.
و خب اینطوره که میرن از مزرعه اطلاعات رو میگیرن و میان تو خونه برای شما ارسال میکنن کارش رو انجام میدن.
نیاز نیست حتما داخل مزرعه باشه و در واقع داخل مزرعه کارش انجام بده، چون میتونه با 1 ساعت وقت صرف کردن در روت کل کارهایی که نیاز داره، یعنی از کل فیچرهای مزرعه استفاده بکنه، 1 ساعت یا نیم ساعت بیشتر وقتشون رو میگیره.
درسته.
و اینکه خیلی از فیچرهای ما در واقع با پیامک نوتیف و مسائل اینچنینی میره که وابسته به اینترنت نیست.
ولی خب در نهایت به خاطر اینکه بخوام با شما مطرح کنم نیاز به اینترنت دارن دیگه، یعنی
بله قاعدتاً یه بخشی از خدمت به اینترنت وابسته است.
بسیار خوب. مشکلی در نرم افزارتون پیش اومده تا به حال؟
خب قاعدتاً این مسائل وجود داره، باگ وجود داره تو نرم افزار، ولی خوشبختانه مسئله‌ای نبوده که ما نتونیم در کمتر از 1 روز بتونیم حلش بکنیم.
یعنی الان دیگه سامانه شما یک سامانه کاملا آماده و
مستقر تجاری سازی شده و آماده خدمت به کشاورز است.
بسیار خوب. آقای مافی عزیز، خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید و در مورد سامانتون هم صحبت کردید. اگر حرف و سخن آخری دارید با شنوندگان خوب رادیو اقتصاد ما میشنوید.
سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه بودین و از رادیو اقتصادم سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما قرار داد.
خیلی متشکرم. با آقای مافی صحبت کردیم که یک سامانه پروپیمون و خوب در زمینه خدمت دیجیتال در حوزه کشاورزی داشتن، از هواشناسی و خاک و آب و آفات و بیماری‌ها و همه چی و حتی فروشگاه هم داشتن و دیگه کلی کارهای بزرگ و خوب. متشکرم از شما که همراه من بودید شنوندگان عزیز. تا یه نوآوران دیگه، خدا نگهدار.
فضای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
خانم ببخشین، شما برای جابجایی بار تو انباروی کوچیکم راهکاری دارین؟
بله، میتونید از تجهیزات انبارداری مثل استاکر کارا استفاده کنید.
اگه بارم سنگین و انبارم بزرگ باشه چطور؟
اینجوری لیفتراک دیزل کارا میتونه انتخاب خوبی باشه.
برای سردخونه که نباید آلایندگی داشته باشه چی؟
اون موقع است که لیفتراک برقی یا گازی کارا بهترین گزینه است.
چه خوب، انگار کارا ماشین فکر همه جاشو کرده.
لیفتراکت رو کارا کن و کیفیت و خدمات پس از فروش واقعی رو تجربه کن. 021-53-14-9000.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران،
افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر.